صدا اینه راد مردان تاریخ، شکوه شگرف دماوند ایران، نشانی ز بیتابی عاشقان است، تپش های امواج اروند ایران.
دریچه به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام به شما. به برنامه زلال تاریخ بی‌نهایت خوش آمدید. این برنامه است که با هدف واکاوی وقایع و حوادث تاریخی صدر اسلام پیشکش حضور شما عزیزان میشه و همانند برنامه گذشته در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری هستیم، مدیر محترم گروه تاریخ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. جناب استاد سلام به شما، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی جناب رکنی و شما شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. از خداوند متعال بهترین ها رو طلب می کنم برای همه عزیزان، ان شاء الله که در همه آنات و لحظات مشمول عنایات خاصه مولا و سرور و ولی نعمتمون امام عصر سلام الله علیه باشید و باشیم ان شاء الله.
ان شاء الله. خیلی متشکرم. در برنامه گذشته در خصوص عملکرد عثمان درباره در واقع انتشار حدیث و نقل حدیث صحبت کردیم. حضرت عالی اشاره کردید به اینکه بعد از اینکه در دوران حکومت ابوبکر او دستور داد به اینکه در واقع احادیث پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل نشه و مردم رو از این کار برحذر داشت، این سیاست در دوره عمر هم پیگیری شد با شدت بیشتر، تا جایی که عمر به حبس اصحاب در مدینه همت گماش و اجازه نمیداد که اونها خارج بشن از مدینه برای اینکه نقل حدیث بکنن از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله. و رسید به دوره عثمان که او هم بر فراز منبر عملا اعلام کرد که کسی حق نداره حدیث از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رو بیان بکنه مگر اون چه که در زمان ابوبکر و عمر گفته شده بود، که توضیح این هم داده شد که اون احادیثی هم که در زمان ابوبکر و عمر اجازه انتشار پیدا کرد، احادیثی بود که عموماً به موضوع حکومت و امامت مربوط نمی‌شد، احادیث متفرقه‌ای که در واقع حکومت با سیاستی خاص مانع از انتشار اونها نمی‌شد. در خدمت شما هستیم و ادامه وقایع فرهنگی دوران عثمان رو از زبان شما می‌شنویم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. در تبیین محورهایی که در ارتباط وضعیت فرهنگی دوره عثمان داشتیم در یک دو برنامه قبل، عرض کردم که یک محور همین پشت سر گذاشته شد، یعنی نوع معامله عثمان با دو منبع معرفتی بزرگ، یعنی قرآن و حدیث. دو منبع معرفتی اصلی مسلمان ها قرآن و حدیث، و عرض کردیم که خب نسبت به قرآن بنا شد توحید مصاحف انجام بگیرد، اصل کار مورد تأیید امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، اما کیفیتش متأسفانه اشکالات خودش رو داشت که اشاره کرد. راجع به حدیث هم متأسفانه هم سنت شوم دوره دو خلیفه قبلی، یعنی منع نقل حدیث مگر حدیثی که مشکل خاصی ایجاد نمی کرد در حیطه حلال حرام بود، امثال اینها. حتی حلال حرام اون جایی که به هر حال مخالف با بدعت هایی که پدید آمد در دوره عمر به خصوص یا دوره عثمان، طبیعتا اونجا حساسیت داشتن، اما عمدتا منعشون نسبت به احادیث مربوط به حکومت و خلافت و اینها بود که در بیان ابوبکر هم بود که تختلف اونا فی یا فی ها، احادیث که اختلاف درش هست مشخص بود، اختلاف عمدتا در این محور ها بود.
بله.
موضوع بعدی یا محور مهم بعدی در ارتباط با وضعیت فرهنگی بدعت هاست. ما مسئله بدعت ها رو اشاره کردیم، به خصوص در زمان عمر مواجه هستیم با بدعت های متعددی که عمر ایجاد کرد در دین، و جالب در مورد بعضی از اونها هم خودش تصریح به بدعت بودن داشت. یکی از شواهد نمونه هاش هم که صحیح بخاری وقتی مسئله صلات تراویح رو، یعنی نماز مستحبه شبهای ماه رمضان رو مطرح میکند که عمر مقرر کرد به جماعت خوانده شود، وقتی فردا شبش آمد و دید مردم وایستنده به جماعت در میخوان، گفت نعم البدعه هذه، یا نعمت البدعه هذه، خوب بدعتیه. و قبلا عرض کردیم این در حالی است که در روایات اسلامی و اهل سنت به خصوص هست که پیامبر اکرم استثنا نکرد بدعت رو، کل بدعت ضلاله، کل ضلاله فی النار. جناب عمر عرض کردیم در انگیزه ایجاد بدعت ها یک بیانی در تاریخ طبری هست که عمر میگفت انا زمیل و محمد صلی الله علیه و آله، زمیل با رازا، یعنی به تبعی من همتای پیامبر هستم.
بله.
و لذا چنان که پیامبر تشریح میکند حلال حرام، من هم این کار انجام میدم،
شغلش رو دارم.
یکی از شواهد مؤید این که مرادش از زمیل و محمد صلی الله علیه چنین مسئله ایست، همون بحث متعتان دیدی، متعتان کانتا محللتان فی زمان رسول الله و انا احرمهمات، اقرار میکند به حلال بودن زمان پیامبر دو متعه حج و متعه نکاح، و میگه من حرام میکنم و عاقب علیهم و عقاب میکنم کسی انجام بدهد. عرضم در اینجاست، حالا عمر چنین ادعای میکرد که من همتای پیامبر رو چنین بدعت های متعددی آورد. اما در مورد عثمان تعجب هست که با وجود اینکه نقل نشده مثل عمر بگه انا زمیل و محمد صلی الله علیه و آله، اما او هم متاسفانه مرتکب آوردن بدعت هایی شد. و جالب در بعضی از اونها تصریح کردن هادا رأیون رأیتو، این نظریست که نمیگه من از پیامبر شنیدم و مثلا ملتزم باشه به دیدگاه پیامبر عمل پیامبر، اگه رأییست که من دارم و بر اساس این باید عمل کنید. یکی از موارد بدعت و اونچه که متاسفانه امروزه همچنان باقی و جاری و ساریست مسئله وضوع عامه هست. خیلی وقتا سوال میشه که این تغییر وضوع یا اختلاف وضوع خیلی عجیبه. مثلا ما مسلمان ها حتی در وضو گرفتنمون برای یکی از مهمترین اعمال عبادمون که نماز هست با هم دچار اختلاف هستیم.
بله.
و شیعه وضوی میگه که بر اساس تأکید اهل بیت نحو خاصیست، اهل سنت به گونه دیگری وضو میگیرن، و خیلی وقت سوال میشه که این پیشینش از کجا هست، چرا این اختلاف پدید آمده. بر اساس روایاتی که در متون اصلی روایی اهل سنت مثل صحیح بخاری، صحیح مسلم، المصنف عبدالرزاق صنعانی و امثال اینها آمده، عثمان متاسفانه ابداع کننده چنین وضوعی بوده و تغییر در وضوع. روایت در صحیح بخاری جلد 2 صفحه 235 و در صحیح مسلم جلد 1 صفحه 141. حالا من دیگه تو اینجا مشخصات نشر کتاب رو دیگه نمیگم برای اینکه صرف جویی در وقت بشه، چون
برای خیلی راحت هم میشه در میشه برای منابع هم میشه راحت پیدا کرد.
بله عبارتو
متن روایت رو بفهمید. بله. خیلی
بله. حمران نامی است میگه عن حمران، پس آدرس شد صحیح بخاری جلد 2 صفحه 235 و صحیح مسلم جلد 1 صفحه 141. عن حمران قال رأیت عثمان توضأ فافرغ على يديه ثلاثا، عثمان دم وضو میگرفت، سه بار به اصطلاح دستش رو شست، احتمالاً تا هم مچ باشه، يديه ثلاثا، ثم تمضمض و استنثر ثم غسل وجهه، مزمزه کرد و استنشاق و اینو انجام داد که خب ما هم داریم دیگه این استحباب مستحب شستن دست تا مچ و هر شود که استنشاق و مزمز آب گردوندن در دهان. ثم غسل وجهه ثلاثا، سه بار صورتش رو شست، ثم غسل یده الیمنا الى المرفق، بعد دست راستش رو تا مرفق، یعنی هم نحوی که امروز از نوک انگشتان شروع میکنن تا به آرنج برسه، سلاسن ثم غسل یده الیسرا الی المرفق سلاسن، سه بار هم تا مرفق دست چپش رو شد، ثم مسح برأسه، سرش رو مسح کرد، که ظاهرا همین است که برأسه یعنی کل سر رو، که الان هم احتمال دارن کل سر رو مسح بکنن، مسح کل سر، نه مثل ما که بخشی از قسمت جلوی سر رو مسح میکنیم.
میشه تعبیر شبیه به شستن به کار برد اونجا، یعنی در واقع اون چیزی که الان اتفاق میفته خیلی شبیه به شستن.
بله، اما
تمام سر آب رو
آب دست رو مسح میکنیم، مرادش مسح در واقع نه قائل به شستن نیست، اما در مورد پا غسل انجام میده.
آه، درباره پا.
بله، عرض کنم که ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا، بعد پای راستش رو سه بار شست، ثم اليسرى ثلاثا، سه بارم پای چپش رو شست.
بله.
ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله توضأ نحو، حالا من عرض میکنم مجددا که وسلم اینجا و آله ندارم من دیگه، چون نمیتونم تعبیر بدون و آله داشته باشم، ولی متاسفانه تو صحیح بخاری مسلم امثال اینا صلوات ها ابتر هست، بترا هست به تعبیر پیامبر اکرم بدون و آله هست.
بله.
گفت که رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله توضع نحو وضوئی هادا، نسبت داد به پیامبر که من دیدم پیامبر مثل این وضوئی من وضوء گرفت. ثم قال من توضع نحو وضوئی هادا، هر کس مثل این وضوی که من گرفتم وضو بگیرد، ثم یصلی رکعتین، دو رکعت نماز بخوند، که لا یحدث نفسه و فیهما بشیئن، ذهنش نفسش به چیزی مشغول نیست، غفر له ما تقدم من ذنبه، همه گناهان پیشینش آمرزیده میشه. یک گزارشی که در صحیح بخاری و مسلم آمده از اینکه عثمان اقدام میکند به وضوی اینچنین که حمران نامی نقل میکند و بحث شستن پا به خصوص در اینجا برخلاف اشاعت که سنت پیامبر، و اینکه این در اینطور نقل میکند، بعد میگه رأیت رسول الله اینطور وضو گرفت و اینطور وضو بگیری چنین میشه، پیداست که داره برخلاف روال طبیعی وضوی مسلمان ها میخواد وضوی بگیره و این رو غالب بکنه، تحمیل بکنه در واقع و منتشر بکنه در میان مسلمان ها، نظر نسبت به پیامبر میده. خیلی عجیبه، یعنی وضوی پیامبر که امر ناشناخته و مخفی نبوده،
همه دیدن،
فراوان دیدن، مسلمان ها وضو گرفتن در مرعا و منظر، پیامبر اکرم وضو میگرفت میدیدن. تا این درجه واقعا انسان متحیر میمونه، تا این درجه در زمان خلفا برها تغییرها، بدعتها، مخالفتها با سنت پیامبر صورت بگیرد، و عجیب است که چطور جا انداختن، چطور جا افتاد این مسئله. مثلا
همین بپرسم، مثلا حالا این اتفاق افتاد بعدش واکنش چیزی؟
بله،
صحبتی، حرفی، کسی اعتراضی بکنه؟
همین، چرا اعتراضات عرض خواهم شد. خب. امثال ابن عباس مثلا اعتراض میکنه، روایت بعدی در روایت عبدالرزاق صنعانی در المصنف جلد یک صفحه 22 از عن معمر عن عبدالله ابن محمد ابن عقیل عن الربیع، ربیع نامی است که اشکال که ظاهرا زن این ربیع که الان عرض خواهم شد، ابنت معبد ابن عفراء دختر اوست. این چون بینید بعضی اسامی در میان عرب مشترک بوده دیگه، بین
در فارسی هم گونه
هست. هست ان که این نقل میکنند که ان رسول الله صلی الله علیه و آله غسل قدمیه ثلاثن ثلاثن، جالب نسبت میدم به پیامبر که پیامبر قدمیه سه بار پاشو شست، پیامبر
برای وضو،
برای وضو. ثم قالت لنا، بعد این خانم ربی نقل میکند که ان ابن عباس قد دخل علی فسألني عن هذا، ابن عباس وارد شد بر من و سوال کرد راجم، فاخبر تو هو، خبر دادم این حدیثو که گفته شده پیامبر این چنین وضوی گرفت. فقال یعب الناس الا الغسل، الله اکبر، یعنی مردم رفتن به، یعنی الناس سراغ غسل رفته اند، و نجد فی کتاب الله تعالی المسح یعنی القدمین. ابن عباس میگه در حالی که ما در کتاب خدا مسح رو میبینیم، استنباط ما مسح از کتاب خدا، در حالی که مردم رفتن به سمت قصل. یعنی ابن عباس یکی از بزرگان صحابه است که مخالفت خودش رو با این نحو وضوع رسما اعلام میکند. در اینجا میگه ما متأسفانه مردم برخلاف قرآن به سمت غسل قدمین رفتند. روایت بعدی هم باز با سند خودش از همین ربیع ابنة معبد ابن عفرا نقل میکنه که قال اتانی ابن عباس فسألني عن هذا الحديث تعني حديثها الذي ذكرت انها رأت النبي صلى الله عليه وسلم توضع و انه غسل رجليه. ابن عباس میاد از این خانم سوال میکنه که تو که نقل میکنه پیامبر رو دیده ای که اینطور وضوع گرفته و پاهاشو شسته. قالت فقال ابن عباس، این میگه ابن عباس گفت که ابن ناس الا الغسل ولا اجد في كتاب الله الا المسح، اما اون چه در که از قرآن برمیاد مسح نه غسل. این آدرسش غیر از المصنف عبدالرزاق در المصنف ابن ابی شیبه جلد 1 صفحه 32، مسند ابن راهوی جلد 5 صفحه 141 و منابع متعدد دیگر، وقعت صفین نصر ابن مزاحم صحیح مسلم انصاب الاشراف و امثال اینها شرح ابن ابی الحدید و اینها. من خوبه در اینجا آدرس کتابی رو به کتابی اشاره بکنم که مفصل در دو جلد به این مسئله پرداخته. از دان شنونده خوبه میتونن به این کتاب مراجعه کنن در این باره که کتاب با عنوان وضوء النبی صلی الله علیه و آله از آیه سید علی شهرستانی که اونجا مفصل به شواهد بدعت بودن این نحو وضوع و اینکه وضوع پیامبر صلی الله علیه و آله چگونه بوده است پرداخته.
بله.
خب این در حالی است که بعد به هر حال طبق توصیه پیامبر به سراغ اهل بیت رفت و دین را از اونها فرا گرفت. ما روایات متعددی از طریق اهل بیت علیهم السلام داریم که در اون روایات وضوع رو یاد مردم دادن و به تفصیل جلوی مردم وضوع گرفتن. مثلا هم از امام باقر سلام الله علیه، روایتی از هم از امام صادق سلام الله علیه. بابی هست در کتاب شریف کافی 9 روایت رو نقل میکنه، باب و صفت الوضوع، که چند روایت از امام باقر هست، روایت بعضی روایت از امام صادق سلام الله علیه هست با این مضمون. روایت از جهت سند معتبر، مثلا روایت علی ابن ابراهیم قمی با سندش از زراره نقل میکنه که قال حکا لنا ابو جعفر علیه السلام وضوع رسول الله صلی الله علیه و آله، حکایت کرد برای ما امام باقر وضوع پیامبر رو. فدعا به قدح، عملا امام باقر یک قدحی آبی خواستند و فاخذ کفا من ماء، یک کف به آب بر از اون قدح ریختن به دستشون. فاستله على وجهه، روی مبارکشون، صورت مبارکشون ریختن. ثم مسح وجهه من الجانب، آب رو مرور دادن، بالاخره رسوندن به همه قسمت های صورت از دو طرف جمیعا. ثم اعاد یده الیسرا فی الاناء، دست چپشون رو در اون آب کردند و یک کف آب برداشتن. فاستله على یده الیمنا، ریختن به دست راستشون. ثم مسح جوانبها، آب رو هم از دو جانب دستشون عبور دادند و رسوندن آب رو. ثم اعاد الیمنا فی الاناء، با دست راستشون آب برداشتن به دست چپشون ریختن به همون ترتیب. ثم مسح بما بقی فی یده رأسه و رجلیه، بعد با باقی مانده آب سرشون رو و پاهاشون رو مسح کردن. روایات در این باره متعدد هست، هم زیل اون آیه وضوع در سوره مبارکه مائده و هم این گونه روایات که امام عملا وضوع انجام داده. مثلا در ارتباط این که از امام صادق سلام الله علیه نقل شد که این که نباید تمام سر رو مسح کرد، با فهمون لمکان البا در آیه شریفه مربوط به وضوع، ومسحو برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین، ومسحو برؤوسکم یا خون ومسحو رؤوسکم، یعنی همه سر رو مسح کنید. اما باب همون لمکان الباب تبعیزی است، یعنی بعضی از سر رو مسح کنید. و همین قسمت جلوی سر رو بعضی از قسمت جلوی سر کافی است. منظورم این است که اهل بیت علیهم السلام که از جانب پیامبر صلی الله علیه و آله به عنوان مبینان دین معرفی شده اند، وضوشون این بوده.
درست.
یک در روایات متعدد بیان شده، اما عثمان برخلاف این رویه که به هر حال وضو پیامبر چنین بود و وضو اهل بیت، وضو دیگری رو تثبیت کرد، جا انداخت. حالا چرا؟ صحبت در این است که انگیزش چه بود. یه وقت هست که مثل خلیفه دوم میشه انا زمیل محمد صلی الله علیه و آله. عثمان چه انگیزه ای در این مسئله داشت؟ همین کتابی که عرض کردم جناب آقای سید علی شهرستانی در موضوع نوید، دو نکته رو، سه چهار نکته، فقط دو نکته شو من تلیدم عرض میکنم. در موضوع نبی جناب شهرستان جلد یک صفحه 102 تا 104 به انگیزه ها اشاره میکند. یکی از اون انگیزه های مهم این که گویا عثمان وقتی که دید که عمر اقداماتی رو انجام داد در بحث به هر حال بدعت ها، تشریع های رو از جانب خودش آورد در مسائل عبادی، مسائل دینی، و مردم هم تبعیت کردن، به تعبیر من گفت من چیم کمه، به تعبیر من چیم کمه از به هر حال خلیفه دوم، مردم که تابع هستن، و او هم به تعبیری هوس کرد که دستی در این گونه موارد ببرد و به گونه ای به نام او رقم بخورد، به هر حال یک چنین رفتار عبادی و این چنین تغییری. این یک نکته از نکته دوم این که ایشون مطرح میکند که وقتی که عثمان با رفتارهای نادرست اقتصادی، حیف و میل بیت المال به نفع خیشانش و رفتارهایی که با صحابه داشت اسباب نارضایتی مردم رو فراهم آورد، لذا سعی کرد که با این گونه تغییرات مردم رو به نحوی اذهانشون منصرف بکنه، مشغول بکند به یک چنین اموری که به هر حال دیگه ذهنشون منصرف بشه از اون رفتارهای اجتماعی، اقتصادی، حکومتی که نسبت به به هر حال صحابه و امثال اینها داشت، و عرض کنم که یک چنین بدعت هایی رو در دین وارد کرد و البته بسنده به بدعت در وضو نکرد. مثلا در بحث غسل هم یک بدعتی نقل شده است که عثمان انجام داد. این رو آدرسش رو میتونم اشاره بکنم، از مراجعه کنم در مسند احمد ابن حنبل جلد یک صفحه 64، در صحیح مسلم جلد یک صفحه 186، در صحیح بخاری جلد یک صفحه 76 فتوای از عثمان نقل شده، در حالی که در روایات اهل بیت خب خلاف این هست. آدرس روایاتم از زمیتون به وسائل شیعه جلد 2 صفحه 182 مراجعه کنید. همینطور در جلد 8 الغدیر مرحوم علامه امینی، در جلد 8 ایشون پرداخته به تعداد از همین بدعت ها، از جمله همین بدعت در غسل، صفحه 147 از جلد 8 الغدیر، اونجا میشه مراجعه کرد. و همطور از اصحاب پیامبر، غیر از اهل بیت، از اصحاب پیامبر مخالفت با این فتوا، اینم باز مرحوم علامه امین جلد 8 صفحه 143 تا 146 نمونه های از مخالفت ها با این فتوا رو نقل کرده. این در ارتباط با مسئله غسل و وضو که از جمله بدعت های صادر شده از جناب عثمان هست و متاسفانه باقی مانده و تا به امروز برادران اهل سنت ملتزم به یک چنین نحو وضوی هستند. جا دارد یک بازنگری داشته باشند، بالاخره وقتی که اتباع مکتب اهل بیت علیهم السلام، پیروان اهل بیت، وضوی به نحو دیگری دارن، حداقل ایجاد سوال بکند که نکنه اون چه که اینها دارن انجام میدن همون وضوع نبی هست و یک چنین چیزی که گفته میشه و از صحیح بخاری هم نقل کردیم و همسال اینها، اگر صحت داشته باشد که از زمان عثمان چنین وضوعی رواج پیدا کرده باشد، ما طبیعتاً اون چه که مترتب بر وضوع میشه که نماز و اعمال عبادی دیگر باشه، طبیعتاً مشمول بطلان خواهد بود.
بسیار. خیلی متشکرم از شما. من یادم در برنامه گذشته مطلبی رو که نقل کردید از ابوبکر این بود که در واقع بعد از بحث من نقل حدیث به مردم گفت که هر کس هم چیزی پرسید بگید که بین ما و شما کتاب پروردگار و حلال قرآن رو حلال بدونید و حرامش رو حرام بدونید. داشتم به این فکر می‌کردم که خب مثلا در زمان عمر اتفاقاتی که افتاد، بدعت‌هایی که گذاشته شد، عملا نقض حلال و حرام خدا بود. من حالا کاری با بدعت لزوما ندارم، مثلا دستور قرآن و در واقع تصریح قرآن به موضوع همون دو متعه‌ای که حضرت علی ذکر کردید، این که دیگه حرام کردن حلال خدا بود عملا دیگه. و خب حتی به این صحبت جناب ابوبکر هم پایبند نبودن که نبودن. حلال و حرام رو در نظر بگیرن.
و صحبت خود جناب عمر در این قسمت مقدم بر ابوبکر بود در یوم الخمیس، در واقع اولین بار بود که عمر
حسبنا کتاب الله
رو مطرح کرد و ابوبکر همون رو تکرار کرد در واقع.
بله،
کاش به همین پایبند می‌شدن و اگر بنا بود که ملتزم به حلال و حرام کتاب الله بشون، طبیعتاً به گونه دیگری باید عمل می‌شد.
خیلی خوب، متشکرم از شما. فرصت برنامه امروز ما به پایان رسید و انشاءالله در برنامه آینده توفیق باشه در خدمت حضرت عالی خواهیم بود. در برنامه امروز درباره بدعت‌هایی که در زمان عثمان اتفاق افتاد صحبت کردیم. اگر که مایلید باز هم برنامه امروز رو بشنوید، حتما به پایگاه اینترنتی ایران صدا مراجعه کنید و زلال تاریخ رو دوباره بشنوید. نظرتون رو هم درباره برنامه ما به 3553 سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معرف اعلام کنید. تا برنامه آینده همتون رو به خدا می سپارم. اتون و صدا
کریم و سجایا، جمیل و شیم، نبی البرایا، شفیع الامم، امام رسول، پیشوای سبی، امین خدا، مهبت جبرئیل، امام رسول، پیشوای سبی، امین خدا، مهبت جبرئیل. شبی برنشست از فلک برگذشت، به تمکین و جا از ملک برگذشت، بگفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند، بگفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند.
کریم السجایا، جمیل الشیم، نبی البرایا، شفیع الامم، امام رسول، پیشوای سبیل، امین خدا، مهبت جبرئیل، امام رسول، پیشوای سبیل، امین خدا، مهبت جبرئیل.
درود ملک بر روان تو باد، بر اصحاب و بر پیروان تو باد، تو اصل وجود آمدی از نخست، دیگر هرچه موجود شد فرع توست. برا از لولاک تمکین بسست، ثنای تو تاها یاسین بسست، چه وصلت کند سعدی ناتمام، علیک الصلات ای نبی السلام، علیک الصلات ای نبی السلام،
علیک الصلات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز، همچنان از پخش شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران با شما همراه هستیم. زلال تاریخ تقدیمتون شد و حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری از تاریخ اسلام برامون گفتن. با شما همراه هستیم و اجازه میخوام در فرصتی که از فهرست و زمان پخش ادامه برنامه خدمتون عرض بکنم. تا دقایق دیگر برنامه پرسمان اعتقادی رو تقدیمتون میکنیم از 16:30 دقیقه با دعوت به استقبال لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. آفتاب امروز چهارشنبه در قم 17:12 دقیقه غروب خواهد کرد و نوای جان بخش از آن را هم 17:32 دقیقه به گوش جانمون خواهیم شنید. برای ایران 17:50 دقیقه با موضوع شعار سال براتون پخش میشه. کلیدهای خوشبختی رو هم 18:10 دقیقه میتونید از رادیوی خودتون، رادیو معارف، بشنوید با موضوع سواد زندگی و مهارت‌های آرام زیستن. علاقمندان به گنج سعادت این برنامه را 18:30 دقیقه همراهی خواهند کرد. استاد محمد هادی فلا از فضائل و رذایل اخلاقی برامون خواهند گفت. جرعه رو هم 18:50 دقیقه براتون پخش خواهیم کرد. شرح احادیث کتاب شریف کافی در بیان حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی. اگر مایل هستید برنامه زنده عصر جوانی رو بشنوید، ساعت 19 با رادیو خودتون همراه باشید. 20 اخبار جهان اسلام تقدیمتون میشه. 20:15 دقیقه با برنامه نصر من الله 45 دقیقه با شما همراه خواهیم بود. ساعت 21 هم شنونده برنامه پارسایان خواهید بود، بیان سیره و اخلاق علما توسط حجت الاسلام و المسلمین وحیدی. حکایت آزادگی رو 21:10 دقیقه بشنوید و خاطرات آزادگان سرفراز آخرین برنامه این بخش هم بر کرانه نور است در ساعت 21:30 تفسیر آیه ششم سوره مبارکه مائده. اما دعوت میکنم از همین ثانیه ها شنونده برنامه پرسمان باشید. استاد محمدی شاهرودی به پرسش های اعتقادی شما شنونده عزیز و ارجمند پاسخ میدن از موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز